بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيد الشهداء الحسين عليه السلام على استدراج من الله سبحانه لعبده ان يسبغ عليه النعم و يطلبه الشكر. خب میدونیم که یکی از عذابهای الهی که در ظاهر نعمت و رحمت به نظر میرسه استدراجه. استدراج از درجه مشتقه، درجه درجه. انسان یه کاری کنه که درجه درجه است، اون فاعل استدراج. یکی از عذابهای کلاهی استدراجه. حضرت استدراج رو برای ما معنی میکنن که استدراج یعنی چی که عذابه. میفرمایین که استدراج از ناحیه خداوند سبحانه نسبت به عبدش، بندش، اینه که نعمت بهش نه تنها بده بلکه زیاد بده و تمام بده و کامل بده، همه چیش به اصطلاح ما توپ توپ باشه. نعمت‌های حتی ممکنه یه حافظه قوی بهش خداوند بده، علم بده، قدرت بده، ماشین بده، زن بده، بچه بده، خونه بده. حالا نعمت‌های دنیوی، نعمت‌های اخروی یعنی معنوی. خیلی آدم بافهمیه، قشنگ مطالبو میفهمه، اصلا آدم با تقواییه، یعنی تقوای نسبی، نماز و شب بله وقت میخونه و امور دیگه. خلاصه کلن نعمتها رو البته بیشتر شاید نظر به نعمتهای دنیوی باشه، ولی به هر حال به قرینه ذیل روایت ما میتونیم تعمیم بدیم. به هر حال خداوند کم نمیذاره نسبت به این بنده نعمتشو، ولی و یسلو به شکر، شکر ازش میگیره، یعنی توفیق شکر پیدا نمیکنه. اصلا من از یکی از اصل اخلاق پرسیدم، گفتم مثلا چطور بینه؟ خب بالاخره بعضی موقع بعضش خوب، حالا سلامتی داره، بعضش خوب، حالا گاهی هم سلام علیکم برعکسه، ولی خیلی موقع میبینه نعمت برش جاریه، هیبش پول میرسه، مشکلاتش حل میشه و رو به بهبودی و روند اوضاعش. بعد ایشون گفتن که همین دیگه، یعنی به قول معروف با توجه به این روایت و اینا، اگر انسان ببینه اون توفیق شکر، اون حالت شکر توش وجود داره، این استدراج نیست، چون داره شکر میکنه، میگه لئن شکرتم لازیدنکم، خداوند متعال به خاطر شکر این نعمتایی که داره برش زیاد میکنه. اما اگر شکر نکنه، قاعدش اینه که لئن کفرتم ان عذابی لشدید، پس اگر کفران نعمت بشه، کفران نعمت بشه، شکر نشه، هر چی که بر ما نازل میشه به ظاهر نعمته، شکر نمیکنیم، بعد میبینیم اوضاعمون خوب رفته رفتم داره بهتر میشه. این شرایط رو حتما با توجه داشته باشیم که این استدراجه و عذاب استدراج خیلی بده، چون ظاهرش نعمته، انسان فکر میکنه ظاهرش خدا باش خوبه، در باطن میخواد حالشو بگیره و املی لهم ان کیدی متین، که یک هوی در حقیقت بچ خداوندی فرا بگیره و اینو قهرش فرا بگیره و نابودش کنه. اینم حتما توجه داشته باشید، به خاطر از ذهن تبادر ذهنی که ما تو عرف داریم، شکر که میگیم الحمدلله فوری به ذهن میاد که یه تسبیح بگیریم دستمون رو صد تا شکر بگیم. خب این یکی از بهترین مصادیق شکره، ولی خب شکر زبانیه، یعنی اقل مراتب شکره، شکر زبانی، شکر قلبی. شکر قلبی هم حالا اون روز تو اول مختصر خوندیم شکر قلبی رو، ولی خیلی دیگه توضیحش ندادم. شکر قلبی معنیش اینه که در حقیقت انسان همینقدر که علم داشته باشه که این نعمتی که هست از ناحیه خداست، مستند کنه تو قلبش این نعمت رو به خدا، میشه شکر قلبی. مثل قارون نباشه که گفت انما اوتی تو علا علم اندی، این مال و ثروت به خاطر علمی که من داشتم به من داده شده. شکر قلبی در بالاترین درجهش هم شکر عملی، که ببینه وظایفشو، وظایف شرعیشو انجام بده. اگر ببینه واقعا اهل آدم اهل شکره، بدونه که استدراج نیست و نعمتهای خداوندی نعمت واقعا. اما اگر اهل شکر نباشه، بعضی موقع آدم خوبی نیست، نعمتش بیشتر میشه. یعنی واقعا این حس شده که مثلا خیلی انسان به وظایفش عمل نمیکنه، ولی داره اوضاع مالی شرایطش خیلی بهتر میشه. این بدونه که خطرناک، مواظب باید باشه. از کتاب تحف العقول این حدیث نقل شده. بله، یسبغ غین ها، اون اشتباه نوشتیم نقطش، یسبغ علیه نعم، یسبغ یعنی تمام و کامل یه چیز رو انسان بده و یسلبه الشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم آره دیگه با توجه. آره علم میشه، صناعتشه، تطبیقاتشو، تطبیقاتشو، فهم درستشو. تو اونجا بحث بود که کی درست میفهمه. مثلا عبدالقاهر جرجانی خب خیلی فهمش بالاتره، اینو بحث صناعیه. فهم درست مثل این که نفر که مثلا خیلی خوب مکانیکی خونده ولی یه اوستایی هست که ماشینو میبینه میفهمه عیبش چیه، اونو بهش میگن تو عرف اون میگن این مکانیکه. میگن بابا اون یه عالم درس خونه، میگن اون به در نمیخوره، اون نمیفهمه، نیم ساعت بر برس این نگاه میکنه میفهمه. بعضی دکتر هم اینجوری هست، اون اونجوری بلیغه به اون معنی منظورمونه که فهم از کلام عرب، خودش بتونه صحبت کنه، جاهز، یه شخص بلیغه بوده. ولی خب خیلی ما قواعد ازش نداریم، اینا بیشتر صناعت. خب اینا رو میخونیم طریقه برای رسیدن به اون. حالا اینکه برسیم به اون، آیا فقط با اینا میشه رسید؟ نه، بدون اینا نمیشه رسید چون عرب نیستیم. با اینا هم فقط میشه رسید؟ نه، چیزای دیگه هم میخواد، ذوق و استعمالات و انسان تو فضای عرب بیفته دیگه، اون بعضی خیلی شرایط دیگه هم لازمه. خب فعلا مقدمتا یه دور باید بلاغت حداقل قشنگ دقیق کامل بخونه، قدرت تحلیلش بالا باشه، ذوق سلیم هم داشته باشه، بعد امور دیگرم رعایت کنه دیگه. ذوق مهمه دیگه، ذوق سلیم. آقای باقری امرو 23 بله. آقای بوغیری، خب آقای باقری پیش مطالعه کردی؟ یعنی تا کجا؟ نصف بشه درست. آی بوغیری شما چی؟ همون بله بله یا بله؟ آی بی طرف ها؟
بله.
آی پور شهریار؟ نه، یه صفحه اینام، یه صفحه اینام کافیه. آی پور شهریار؟ آی جلیلی؟ آقای جمالی زاده؟ دومیش خیلی؟ چرا؟ بخشیدیم، ولی چرا؟ آقای سید حسینی؟ آقای حسینی؟ آقای درخشانی؟ دو تا بله؟ یکی؟ چرا شما دیگه چرا؟ آقای رحیم زاده؟ بله چی؟ تو کام هرچی الان خونده یادش رفته، از صبحش راه افتاده. آقای عبادی هفش خر باشه. آقای فتح اللایفه، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای نازمی، آقای نوری، یه بله، آقای یوسفی، آقای تقی حسینی، آقای قلعه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اونایی که پیش مطالعه نکردن کار ما رو سخت میکنن، هم کار این که بخوایم حرف بزنیم و مطلب بگیم، هم این که بالاخره از جهت روحی مکدر میشیم تا حدودی. انشالله پیش مطالعه در هر شرایط یادتون نره اگر یه شب مشکل پیش اومد، حتی ولو مثلا دکتر یا چیزی نشد، بالاخره عرض کردم همیشه یه جلسه جلو باشید. اصلا فرض کنید فردی که اینجا رو میخواید بخواید اینجا دیروز خوندید، یعنی همیشه یه جلسه حداقل جلوتر باشید که یه روز مشکل پیش اومد. من خودمم تو مطالعه اینجوری، یعنی برای خودمم من میخوام مطالعه کنم، مثلا بیام اینجا خدمت شما بگم، خب اگه بخوام فقط همون محدوده باشه که یه موقع یه شبش نمیرسم، واقعا شرط طور میشه مطالعه موقع چیکار کنم؟ باید از قبل حداقل انسان آماده کنه، باید از موقع از خوابش بزنه. اگر یک کم جلوتر انسان باشه بهتره که دیگه راحت تر قابل فهمه. مطلب امروز هم سخته، سخت نیست، خیلی راحته، دقیقه. بعد اساس مطالب ما بعد، یعنی کل علم معانی متوقف به این بحثه که بفهمیم که اصلا این بحث رو خوب بفهمیم، علم معانی رو خوب میفهمیم، و الا همون حالت تقلیدی و ساده فهم خواهیم بود. خب بحث ما تو بلاغت کلامه. من کامل مطالب انشاءالله خدمتون عرض میکنم، منتها دیگه سوال ها باشه انشاءالله بعد از اتمام بحث. خب بلاغت در کلمه که بلاغت معنا نداشت، گفتیم کلمه متصفه به بلاغت نمیشه، بلاغت در کلام معنا داره. خطیب میاد بلاغت کلام تعریف میکنه به مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحت الکلام. ترجمه شده که مطابق باشه کلام با مقتضای حال، از اون طرف هم کلام هم خودش فصیح باشه. خب قبل از اینکه علمی وارد بحث بشم یه توضیح کوچولو بدم، چون بلاغت ذوقیه دیگه، یعنی اصلش مطابق با ذوق، یعنی مثل نحو اینا نیست. ببینید شما یه نفرگاهی دیدید مثلا یه نفر خیلی آدم تیزیه، وقتی بهش مثلا زیاد توضیح میدید یه حرفو خسته میشه و خیلی براش جالب نیست. خب یه همچین شخص رو اگر سریع بهش مطلب رو بگی و سریع منتقل بشه خیلی کیف میکنه و خیلی خوشش میاد از این حرف زدن و این جور حرف زدن. این یک مطلب. مثلا ما گاهی مثال میزنیم همین ماشین هایی که ما سوار میشیم، الان فرض کنید طرف حرم وایساده میخواد بره زنبیل‌آباد، بعد یه ماشین داره رد میشه، فرصت هم نیست، اینجا خب بگه آقا نگه دارید، اونم نگه میداره، الان فکر مثلا در بسته، شما زنبیل‌آباد تشریف میبرید، یا بابا برو خدا زودت جای دیگه حواله کنه، ما رو نگه داشتی این جمله رو بگی. مثلا زنبیل‌آباد هم نمیره، از دور که میاد یه برای ماشین چی باید گفت؟ کلمه رو فقط باید گفت زنبیل‌آباد. حالا آبادش هم گاهی حذف میکنن چون فارسی. حالا من گاهی اون موقعم فارسی هم عرض کردم، مثلا گاهی از دور که وای میسه طرف 5 متر مونده به من برسه اینجوری میکنه، منم اینجوری میکنم بیا جلد در اون دیگه، خیلی مثلا افراط دیگه، بخواد اصلا یه نیش ترمز هم نزنه، نیش ترمز هم بخواد نزنه. خب اینجا تو این ببینیم، پس اینجا مقام چه مقامیه؟ مقام عدم فرصت. فرصت نیست، فرصت کمه. یه مثلا منبری به یه نفر میدن آقا شما نیم ساعت وقت داری منبر کنیم، میره مثلا خطبه حضرت علی علیه السلام حفظ میکنه، مثلا یه رو خطبهش میشه، خب آخرش هم میخواد دعا کنه، خب این خلاف مقامه. مقام ابتدا میکنه که تو نیم ساعت خطبه مثلا دو دقیقه، چهار دقیقه، سه دقیقه بشه. یا عرض به خدمتتون که یه نفر مثلا یه مطلب رو شما میخوای به یه نفر بگی، خیلی زود باوره، میگه مثلا فلانی اومده، میگه نه بابا یاره تو باور کرد دیگه، مثلا دیگه هیچ، فقط مطلبش بگو، هیچ نکته اضافی نمیخواد بهش بگی. ولی یه نفر خیلی سخت باور میکنه، باید دو سه تا قسم براش بخوری، چهار تا مدرک براش ارائه بدی و و و، یعنی همش باید در حقیقت چند تا تاکید کنار کلامت بیاری، بگی آقا قسم میخورم باور کن به جون خودم، قسم بدون همینه دیگه، تا یه کمی حالا اگه خیلی سخت باور باشه دیگه بازم شاید باور نکنه، ولی بالاخره نوعاً برای بعضی باید قسم بخوری تا باور کنن. بعضی اینجوری نه، این قسم که میخوری باور میکنه، قسم نخوری باور نمیکنه، یا تاکید نکنی باور نمیکنه. یا شما میخوای یه نفر رو مدحش کنی، خوبیشو بگی، خب آقا اختصاص میدن شما وقت داری که بیای بالای تریبون اونجا شروع کنی به مدح فلانی، خب بسم الله الرحمن الرحیم، چه خوبی تو، چه خوبی تو، چه خوبی، خب تموم شد مدح. میگم آقا مد کردم دیگه، من چیکار، شما گفتی مد کن منم مد کردم، میگم بابا مد کردی. حالا این یه بخشش مربوط به علم بیان میشه که خب این ساده ترین نوع مده بوده، اولا اینش مربوط به علم بیان میشه، یعنی تو بیان میگیم آقا انواع اقسام کلام داره، تو هر مقامی باید یه کلام خاص، مثلا از تشبیه استفاده کن، بگو تو ماهی، تو ماهی با تو خوبی خیلی فهم کنه، یا بیاد بگو که خورشید وقتی تو رو میبینه خجالت میکشه، خب این بالاتر شد، مثلا استعاره مجاز تشبیه، اون مربوط به علم بیان میشه، اونو کار نداره. ولی وقتی مدح میخوای بکنی با دو یک دو جمله که نمیشه که تو خوبی و تو خوبی و تو خوبی، نشون مد که عشان باید یه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، حالا به صورت شعری، به صورت نثری، به صورت دکلمه بیا قشنگ در مدحش فضائلش رو بیان کنی، با چهار تا کلمه تو خوبی که مد حاصل نمیشه. غلط نیست، مد کرده حاصل استشاره کلمه هم گفته درسته، ولی عرف اینو نمیپسنده، میگه این چه طرز مد بود. یا مثلا عرض به خدمتتون که یه نفر مثلا خیلی مثلا یه شخصی رو خیلی دوست داره، یا مثلا خداوند متعال، مثلا خداوند متعال خیلی دوست داره، بعد این تو جملاتش که میخواد به کار ببره همیشه الله مقدم میکنه. بعضی بودن ما دیدیم مثلا بعضی از علما کلام رحمت خدا رفتن، مثلا میگفتن الله، خداوند سبحانه، الله تعالی، الله تعالی، اینه تو هر کلامی که گاهی میشد حتی اونجا الله مثلا مؤخر کردش و مقدم میکرد. یا طرف مثلا میخواد با اسم نامزدش رو بیاره تو هر جمله مقدم بکنه، میتونه مؤخر کنه ها. اومد فلانی، میگه فلانی اومد، فلانی زیرم فلانی فلانی همش اول کلامه. خب میگه آقا تو برای چی همش اول کلام میاری؟ میگه به خاطر اینکه میخوام قصد مثلا یادش بیشتر باشم و قصد لذت ببرم و به اصطلاح تو علم بلاغت بعدم میخونی بهش میگن تلذذ، لذت ببرم، اصلا همین که اول میارم برام مهمه. تو عربی فارسی فهمم؟ خب باشه اشکال نداره، اون دیگه اسطوبه ها باید اسطوبه ها رو دید و فهم. اگه همیشه اسفارس اول میاد کشید بعد، یا مثلا یه مورد مثلا شما حالا یه مثلا عربی بزنید، گاهی مخاطب شما نسبت به یه چیزی عالمه، خب نسبت به یه چیزی عالمه، شما اونجا دیگه وجه نداره یه جمله مثلا کلمه رو نکره بیاری، باید اونجا معرفه بیاری. دیروز یه در حقیقت در مورد یک عالمی صحبت شده، در مورد یک عالمی با مخاطبتون صحبت کردید، امروز اون عالمه رو دیدید با هم دیگه یه جای رفتید همون عالمه رو، بعد برمیگیری بهش میگه هازا، آیا بهش میگه هازا عالمون یا بهش میگه هازل عالم؟ میگه هازل عالم، نمیگه اگه بگه هازا عالمون یعنی این عالم است، جایگاهی نداشت این جمله، میخوای فقط بگی این عالمه؟ نه، دیروز همین عالمه رو داشتی صحبت میکردی، باید بگی هازل عالم یعنی این همون عالمیه که قبلا با هم صحبتشو کرده بودیم. خب اینجا چرا میگن مصطفى شما معرفه میاری الف لام میاری؟ میگه چون مخاطب من علم داشته. اگر اینا رعایت بشه کلام میشه بلیغ. خلاصه بلاغت کلام اینه همین، این کلام اینا رعایت بشه کلام میشه بلیغ. پس وقتی ما بگیم بلاغت کلام، مطابقت کلام با مقتضا، فصاحت کلام که خب یه امر مفروغ، یعنی کلام باید فصیح باشه، اون شرط اولیه جدا. اصل بلاغت کلام اینه که ببینید بلاغت خود واژه‌ش هم فکر کنم بررسی کردیم دیگه، گفت تو مو عن الوصول و الانتهاء، یعنی رسا بودن. بلغ الکلام، بلوغ الکلام یعنی رسا شد. کی رسا میشه؟ رسای به مقصود، یعنی با توجه به حرف فضایی باید متناسب با اون فضای مخاطب یا متکلم با توجه به فضای خودش اون کلام رو القا کنه. اگر یه همچین حالتی رو بکنه کلام میشه رسا، یعنی رسای به مقصود. بعد حالا اون بهش کلام میشه کلام بلیغ. خب حالا تعریف علمی که اینا رو داده میگن بلاغت کلام مطابقتش با مقتضای حال. مقتضای حال خیلی عرفیش، یعنی همون فضایی که در حقیقت نکاتی که انسان باید تو اون فضا رعایت کنه. این یه تعبیر کلی در مورد بلاغت. کل علم معانی هم رو همین محور میچرخه ها، یعنی تو کل علم معانی رو این میچرخه که ما کجا تقدیم کنیم، کجا تأخیر داشته باشیم، کجا ذکر کنیم، کجا حذف کنیم، به چه دلایلی ذکر کنیم، به چه دلایلی حذف کنیم، به چه دلایلی مقدم کنیم، به چه دلایلی طولانی صحبت کنیم، به چه دلایلی کوتاه صحبت کنیم، به چه دلایلی اصلا مثلا عرض به خدمت که الف لام بیاریم، به چه دلایلی مفعول الله بیاریم، به چه دلایلی مفعول فیه بیاریم. پس تمام میشه گفت باطن نحوه، یعنی علم معانی باطن نحوه. تو نه فقط قواعد خوندیم، تو بلاغت چون با معنا سر و کار داره اغراضشو میخونیم. میگه آقا به ما نه تو نه گفتن فقط شما میتونی مفعول مثلا بر فاعل مقدم کنی، جایزه. دیگه نگفتن چراش، چراش تو علم بلاغته. گفتن میتونی مبتدا رو حذف کنی، دیگه نگفتن چرا. گفتن میتونیم مبتدا خبر رو مثلا بگی زیدون قائمون، بگیم قائمون زیدون، دیگه نگفتن چرا. همه اینا تو علم معانی بحث میشه. این توضیح عرفی بلاغت الکلام، اما توضیح علمیش این تعریفه. اومدن تعریف کردن مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فساد الکلام. بحث ما تو سه محوره: یک، معنای حال، دو، مقتضای حال، سه، مطابقت. این واژه ها مشخص بشه، این جمله مشخص میشه. حال یعنی چی؟ مقتضای حال یعنی چی؟ مطابقت یعنی چی؟ اینا مشخص بشه، این جمله مشخص بشه، بلاغت الکلام معلوم میشه. خب با توجه انشاءالله با دقت گوش بدید، عرض میکنم الان مطالب. اما در مورد حال، حال اومدن اینجوری تعریف کردن: الحالو هو الامر داعی للمتکلم الى ان یورد کلامه على وجه مخصوص. تعریف اجمالی: ای الى ان یعتبره و یلاحظه و یقصده. اینو تو پرانتز بذاریم بد نیست. الا ان یعتبره یعنی یلاحظه و یقصده معل کلام الذی یعد بهی اصل المراد خصوصیتن ما، خصوصیتن ما، ما برای تأکید حال این تو عبارت. خب حال تعریفش چیه؟ حال امریه که دعوت میکنه متکلم رو. به چی دعوت میکنه؟ به این که کلامشو برای یه شکل خاصی بیاره. این خیلی مهمه ها. اینم معمولا اینجور سوال هم تو امتحان میاد، همم این که هی بعدا دوباره ما باهاش سر و کار داریم. جلسه امروز هم باز میگم اگر کسی یاد نگیره بطالب بعدی رو که قطعا مترتب میشه، نه علم بلاغت ها، یه بعد دو سه تا بحث بعدا خواهیم داشت که کاملا زیر پایه، در حقیقت پایه اون بحث ها همین بحث. حال امریه که دعوت میکنه متکلم رو که کلامشو برای یه شکل خاصی بیاره. این تعریف اجمالی، یعنی اون چیزی که انسان رو فراخوان میده به انسان، یه فراخوانی داره که آقا کلامتو اینجوری بیار. اون چیه که به متکلم میگه کلامتو این شکلی بیار؟ اونو میگن حال. حالا یه کمی علمی تر بخوایم تعبیر کنیم، اونجوری که حالا تفتازانی گفته، یعنی الا ان یعتبر المتکلم، متکلم اعتبار کنه. یعنی چی؟ یعنی لحاظ کنه، قصد کنه، همراه با کلامی که اصل مراد به واسطه اون کلام ادا می شود چه چیزی را قصد کند؟ خصوصیتی را. این مفعول یعتبره، اعتبار کند خصوصیتی را. یعنی علاوه بر اون کلامی که اصل مراد باهاش معلوم میشه خصوصیتی را قصد کنه. خب برای اینکه خود همین تعریف مشخص بشه، 5 تا مطلب اینجا یادداشت کردم که مربوط به این بحث حال میشه. من دارم خلاصه 4 صفحه رو بهتون میگم، یعنی الان مطالبی که پایتخت دارم میگم خلاصه 4 صفحه است. حالا عبارتم نرسیم بخونیم، فردا انشالله 10 دقیقه انشالله میخونیم، چون بنا ندارم اون 2-3 صفحه آخر رو متن شرح رو بخونم، مطالب خیلی مهمی ندارم. خب اولین مطلب این مطلبه که آقا مراد و مقصود تقسیم میشه به 2 قسم. 1 اصل المراد، 2 زائد بر اصل مراد. شما یک کلامی رو وقتی میگید، یک کلامی رو، هر کلامی، مثلا الحمدلله رب العالمین، یا مثلا اهدنا الصراط المستقیم، هر کلامی رو، هر آیه رو شما الان تصور کنید، هر کلامی به 2 بخش تقسیم میشه، چون از این کلام متکلم یه اراده کرده، یه معنی داره. این معنا، این مراد و مقصود و معنا تقسیم میشه به اصل المراد، یعنی ریشه مراد، اون اصلی مراد، یکم زائد بر اصل مراد. اصل مراد چیه؟ اصل مراد، حالا بخوایم یه تعریف خیلی جامعی ازش ارائه بدیم، مدلول کلام در حالی که عاری از جمیع خصوصیات و ویژگی های کلام است، کلامی است. مدلول کلام در حالی که عاری از جمیع خصوصیات و ویژگی های کلامیه، اینو بهش میگن اصل المراد. مثال بزنیم، حالا از زائد بر اصل مراد هم میگم، بعد دوتاشو توی مثال تفسیر بکنم. زائد بر اصل مراد چیه؟ میشه همون خصوصیاتی که در کلام علاوه بر اصل مراد معتبر و مقصود است. اون خصوصیاتی که در کلام علاوه بر اصل مراد معتبر و مقصود است. یه مثال میزنیم، یه مثال روون فعلا، چون اول بحثی مالا بعدا تطبیقات فنی، بعضی جا تطبیقش سخته. مثال روونی که فعلا اصل مطلب رو بفهمیم، ان زیدان قائم، زید قائمه. حالا اونایی که بلاغت خوندن، شماها دیگه اینا رو باید تطبیقی کار کنید. مثلا اونایی که بلاغت خوندن، یه سال جوار خوندن، تو الحمدلله تو تک تک آیات این اصلا تطبیق میشه، چیز عملی که بتونید تو مثلا اون آیات قرآن پیاده کنید که اصل مراد چیه، زاده بر اصل مراد چیه، اون خصوصیت چیه. حالا تو ان زیدن قائمون معنی این جمله چیه؟ به درستی که زید قائم است. اینجا یه اصل المراد داریم، یعنی اون اصل کلام که خصوصیاتش ازش جداست. یه زائده بر اصل مراد داریم. اصل مراد اینجا چیه؟ قیام زید. همینقدر که شما میخوای بگی زید قائمه، این میشه اصل مراد، یعنی اصل و محتوا و مقصود جمله. اما یه ویژگی دیگه زائده بر این کلام داره، اونم چیه؟ تأکید حکم. تأکید حکم یه ویژگی، اینو بهش میگن زائده بر اصل مراد. زائده بر اصل مراد، پس اصل مراد داره. یا یه مثال دیگه بزنیم، مثلا فدار زیدون. خب اینجا اصل مراد چیه؟ بودن زید در خانه، یعنی طرف اخبار میخواد بده که زید تو خونه است. همین. آیا زاده بر اصل مراد داره؟ مثلا حصر یا هر غرض دیگه که به خاطر اون غرض ما فدار رو مقدمش کردیم. سج، حصر، هر چی. بعد میخونیم فدار زیدو میشه حصر. خب یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد، یه سوال خیلی مهم، خیلی مهمه، اونم این که آیا هر کلامی، خب هر کلامی اصل مراد داره، این که شکیه، چون که کلام مدلول داره که اون مدلولش میشه اصل مراد. آیا هر کلامی زائده بر اصل مراد داره؟ به نظرتون داره یا نداره؟ مثال بزنید نداشته باشه. احسن، بعد فضا رو ترسیم کنیم. مثالی که میزنید ظاهرا درسته، یعنی وقتی میگید زیدون قائم، مثلا خب مثالهایی زدیم که حالت خاص داره. ببینید زیدون، اگه طرف مثال بزنید زیدون قائمون، به نظر میرسه که این فقط اصل المراد داره. این نکته کلیدی که بعضی از ماشین توضیح دادن، نکته خیلی مهم و جالبی هم هست، یعنی خیلی به درد بخوره. یعنی مثلا تو جواب مثلا نگفتم دیگه زیدون قائمون، این زیدون قائمون به نظر میرسه که فقط اصل مراده، قیام زید، چیز دیگه نداره که. منتها اینم زاد بر اصل مراد داره. چیه زاد بر اصل مرادش؟ نه 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 نه، فرض کنید دوام نداره. چی؟ جملتون چی بود؟ کلمتون؟ نه نه دیگه، ساده تر از این جمله چی دارید شما؟ شما آخه همش دارید یه ویژگی برش درست میکنید. بله یه موقع میخواد قصد ثبوت کنه داره. من فرضاً به یه نفر که خیلی ساده جلوم نشسته، فقط میخوام بگم زید ایستاده، میگم زیدون قائم دیگه. این دیگه ساده تر از این خبر، شما اگه مثال دارید بگید اونو من بنویسم دیگه. ساده ترین خبر چیه؟ زید ایستاده، زیدون فدار. دیگه ساده تر از این خبر نمیشه که. همین ساده ترین اخبار هم زاده بر اصل مراد داره. چیه؟ نه دیگه با ال نشته باشه که، من اینو نمیگم که، من به کس دارم میگم که نمیشه. شما گفتید همین که چیز دیگه رو نگفته. ببینید نداری، نداری خودش یه ویژگیه. یعنی چی؟ حالا اینو باید یه توضیح علمی بدم. ببینید این ما که ما میگیم مثلا این وجه مخصوص، ببینید ما یه مقسم داریم لا به شرطه، بعد این خودش گاهی به شرط شی میشه، گاهی به شرط لا. مثلا شما یه لا به شرط معناش اینه که، مثال حالا قبل مثال بزنم، مثلا یه نفر میخواد بره تبلیغ، میگن آقا میای تبلیغ شرط مرتی داری؟ میگه نه. میگه پول میخوای؟ دادید میگیرم، ندادید نمیگیرم. یعنی لا به شرط، همینه بهش میگه شرطی نیست. اما یه نفر نه، مشروط میگه، میگه باید انقدر بدید تا بیام. این میشه به شرط شی، یعنی به شرط پول، یعنی باید پول بدید تا بیام، ندید نمیام، مشروط میکنه. گاهی شرط همون عدمی بهش میگن به شرط لا. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا به شرطی که ندید میام. میگه تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ میگه همینی که هست، اگه ندید میام، اگه پول بخواید بدید من نمیام. بعضی هم اینجوری هستن دیگه. حالا میگن شاید متری رفته بود تبلیغ، روز عاشورا گذاشته بود فرار کرده بود، یعنی تا سوا برنامه داشته، عاشورا گذاشته اومده برگشته شهرش. بعد حالا نمون پس خودش که میگه خواستم نفسم امتحان کنم ببینم به خاطر پوله یا نه به خاطر خداست، چون روز آخر پوله رو میدن. ایشون همون روز آخر گذاشته بود اومده و همه مطالبش رو تو 9 روز گفته بود، روز عاشورا اومده بود، می‌خواست در حقیقت اخلاصش و اون حالت نفسش رو امتحان کنه که اون حالت غلبه شیطان هست یا نه. برات این میشه به شرطش به شرط لا. ببینید ما وقتی میگیم علی وجه مخصوص، خب الان یه نفر که ذهنش خالیه، ساده، اولین مرتبه است، میخواییم اصلا به اون اول ابتدایی میخواییم بگیم آقا الف از حروف الف باست، همین جمله رو که به اون میخواییم بگیم، آیا این جمله نمیتونه بلیغ باشه؟ بلیغه. چرا بلیغه؟ چون مطابقه با فضا. شما جمله که گفتید فضا رو باید ترسیم کنیم، این خیلی مهمه. یعنی گاهی فضا اقتضا میکنه که هیچی نگی، گاهی فضا اقتضا میکنه که تقدیم نکنی، گاهی فضا اقتضا میکنه که تأخیر محقق تقدیم نکنی، گاهی فضا اقتضا میکنه که حرف نکنی. یعنی به عبارت دیگه گاهی فضا اقتضا میکنه که کلام رو به همون شکل اصلی خودش بیاری. چرا؟ چون مخاطب تو این فضا قرار گرفته. این یه ویژگی میده به کلام، منتها ویژگیش به نحو به شرط لاه. یعنی همینقدر که تو متوجهی که مخاطب تو یک آدمیه که احتیاج به تأکید و حذف و تقدیم و تعریف و اینو نداره و باید بهش کلامو ساده بگی، این خودش یعنی وجه مخصوص، یه شکل خاص. این خودش یه شکل خاصیه، منتها خاص بودنش تو نداشت نداری بودنشه، خاص بودنش تو نداشتنشه. این خیلی مهمه ها. پس ببینید هر کلامی رو شما تصور کنید یه زائده بر اصل المراد داره، البته به شرطی که اینو متکلم، حالا میگم تو اون 5 تا مطلبی که می‌نویسم متکلم قصد کنه، یه موقع همینجوری طرف پا شده از جاش اصلا نمیدونه فضا چیه، چی هیچ چی همینجوری گفته زیدونگان، این اصلا از بلاغت قطعا خارجه. حالا یه شرطی که بعدن هستش عرض می‌کنم قصده، قصد مهمه. حالا ببینید اگه یه نحوی بگه فدار زید با یه بلیغ بگه فدار زید، فرقش اینه که اون شخص بلیغ نه به معنی کسی که بلاغت خونده، یه آدم بلیغ، بلیغ بگه فدار زید میگن به به داره، به گفت، یعنی این گفتنش به به داره. ولی یه نحوی بگه فدار زید میگه مولا چی مثلا، هیچ به به نداره، میگه گفتم فدار زید، میگه می‌خواستی بگی زید اون فدار، تو که نمی‌فهمی فرقش چیه. مثلا یه بچه دیگه بس بچه‌مونی نمی‌فهمه فرق مثلا این دو تا چیز چیه. اینم از پس اینو حتما یادش بفرمایید که در مواردی که به نظر نمیاد که یک چیزی زاده بر اساس مراد داره، اگر مطابق با فضا باشه، همون نداشتنش، همون خلوش، همون آری بودنش، در حقیقت نداشتنش. اینجا ان نداره، اینجا تقدیم داره، اینو میشه به شرط شی. اینجا نداره میشه به شرط لا، اینو به شرط نبود. مثل اون جنگ گفت میام پول ندید، میگه این جمله رو میگم به شرطی که تاکیدش نکنم. چرا؟ چون نیاز نداره طرف مخاطب ما به تاکید، ساده بگه قبول میکنه. این از عرض به خدمت که مطلب دوم تو اینجا اینها که مراد و مقصود از خصوصیت، اینجا عبارت خصوصیت داشتیم، خصوصیت چیه؟ در حقیقت مراد از خصوصیت حالات مختلفی که عارض بر کلام تو پرانتز مسند یا مسندان الی یا اسناد می شود. مثل چی؟ مثال های خیلی متعدد ذکر می کنم که خیلی واضح بفهمید. ذکر، حذف، تقدیم، تأخیر، اتناب یعنی طولانی صحبت کردن، ایجاز، تعریف، تنکیر، تأکید و مثال هایی که کل علم معانی رو تشکیل میده. شما فهرست مختصرتون نگاه کنید، همین تو فهرست هرچی میخونیم احوالات دیگه، حذف، ذکر، تعریف، تنکیر، صفت آوردن، تأکید، عطف بیان، بدل، ضمیر فصل، تقدیم، تأخیر، قلب، اسمیه، فعلیه و و مثال های خیلی متعددی کرد. پس مراد این خصوصیت چیه؟ حالات مختلفی که عارض کلام میشه، اینو بهش میگن خصوصیت. اینو مطلب دوم. مطلب سوم عبارت از این که بعضی تذکر دادن مثل دوسوگی و اینا که آقا در بلاغت کلام قصد متکلم به نکات و خصوصیات شرط است. معنی این جمله میدونید چیه؟ معنی این جمله اینو تو مخیه وسطای مختصر یه جا تصریح میکنه، تو متول اونجا دیدم، حالا مختصر نمیدونم داره یا نه، وسطای متول تصریح میکنه که چی؟ که ببینید الان خدا تو رو رحمت کنه رو تو عربی چی میگیم؟ میگیم رحمک الله. خب رحمک الله معنی اصلیش چیه؟ خدا تو رو رحمت کرد. خب ما اینجا انشا قصد کردیم دیگه. چرا انشا رو، انشا که زمانش حالا تحقق مطلوبش در آینده است، چرا به صورت ماضی تعبیر میکنیم؟ این یه سوالیه که چرا ما نمیگیم، چرا عرب بیشتر میگه رحمک الله تا بگه یرحمک الله، بیشتر ماضی میگه. اینو بعدن جوابشو میخونیم، علت این مطلب رو بعدن میخونیم. منتها تو محتبل اومده گفته اگر یه بلیغ حواسش باشه، دقت کرده باشه که با عنایت به اون نکته‌ای که بعدن میخونیم بگه رحمک الله، این میشه بلیغ. اما یه آدمی فقط شنیده رحمک الله، فقط شنیده رحمک الله، میگه رحمک الله، مثل شماها که تا حالا الان نکته شد ندونید چیه، شما میگید آقا رحمک الله، میگیم آقا چرا فعل ماضی رو به کار بردی؟ میگه خب بیا الان فعل مضارع رو به کار ببرم. خب این نشد که، پس معلومه هیچ توش انگیزه ای نداشت، چون بقیه میگفتن تو هم گفتی. یعنی عملا تقلیدیه، تقلیدی محض. انسان نکات تو بلاغت ندونه که فایده داره. کما اینکه فرض کنید یکی سوره حمد میخونه الحمدلله رب العالمین، هیچ نکته شون که همه ما چند جلسه داریم بحث میکنیم روش، هیچ نکته شون نمیدونه. اینم اول خطبش آقا میاد کتاب مینویسه، میگه الحمدلله رب العالمین. میگن آقا چرا جمله اسمی آوردی؟ میگه یعنی چی؟ میگن چرا الف لام اومده؟ میگه یعنی چی؟ میگه لله چرا مثلا مقدم نکردی لله؟ میگه خب یعنی چی؟ میگه بابا قرآن گفت الحمدلله رب العالمین، گفتم دیگه. بس این بلیغ نیست، این تبعیت کرده، تقلید کرده. این اصلا بلاغت، یعنی در حقیقت یه هنر براش به حساب نمیاد که، تقلید محض بوده. این از این طرف میگفت، مفتوح پیش مجتهد گفته بود، بعد اینکه حالا کارش مثلا سوالش پرسیده بود، خیلی از مجتهد خوشش اومده بود، خواسته بود برایش یه دعا کنه عوام بود. گفته بود انشاءالله خسرت دنیا و الاخره بشید. گفته بود خودت خسرت دنیا و الاخره بشید، این چیه؟ گفته بود آجا من چی گفتم؟ تو داری میگی بدبخت میشه. کجا منظور من این نبود. گفت چیه؟ گفت بابا شنیدم همه میگن این علما خسرت دنیا و الاخره، میگم من فکر کنم دعاه. این برگشته بهش میگه ان شاء الله خسرت دنیا و الاخره بشی. حالا اینا این چی نمیدونه معنیش چیه، همینجور فقط جمله رو میگه. بفهمید سومی به بلاغت فریاد خود کلام اون خصوصیات داره دیگه. درسته، این نظر بنده. حالا گفتید اینو من تو حاشیه بامیانی نوشتم، اینجا هم نوشتم که ولی فیه تأمل عورت تو فی حاشیتی حالا شرح البامیانی جلد صفحه 204. جناب بامیانی و دوسوقی، من بر همین گفتم، بعضیا گفتن نظرشون اینه، بنده اونجا حاشیه زدم که نه، این به بلاغت کلام رتبه نمیزنه، از خارج برای اینکه هنری برای متکلم بشه لازمه، ولی بلاغت کلام ارتباط نداره. ولی چون گفته بودن خدمتتون گفتم، اونم یه تبصره‌ای میتونید بزنید. بله میگم و وافقنی علی ذلک بعضو اجلت الاف. بله اون یه انقلتی اینجا داره، حالا عرض کردم اینجا نوشتم اتفاقا، من تعبیری که اینجا به کار بردم قالو، یعنی اینجوری گفتن. اینم از آدرسش دوسوقی، حاشیه دوسوقی جلد 1 صفحه 123. البته من با شروح تلخیص آدرس میدم اگه فایلشو یه کتابشو دارید با این کتاب. چهارمین مطلب اینه که اینم خیلی مطلب مهمیه، اینو فقط اشاره میگم، امر دایی، یعنی این فراخوان، این چیزی که ما رو دعوت میکنه، امر دایی، اعم از این که واقعا موجود و متحقق باشه، یعنی واقعا وجود داشته باشه، یا متکلم وجود آن را به خاطر غرض و علتی فرض کرده. یه موقع یکی میره منبر، واقعا هزار تا آدم جلوش نشستن، منبر میخواد بکنه اونجا دیگه چیز. یه موقع قبلش، مثلا قبل از اینکه بخواد منبر کنه، چون میخواد بره جلوی هزار نفر منبر کنه، میشینه روی صندلی، فرض میکنه هزار نفر آدم جلوشه، فرض میکنه. این فرض عقلاییه دیگه، میگه قبل از اینکه برم با اون حالت مواجه بشم من یه همچین فرضی رو میکنم، پس خیلی فرض خوبیه. میشینه اونجا منبرش رو میکنه که اگر رفتم اون جمعیت رو دیدم یه هول نکنم. ما این امر دایی که اینجا داریم، امر این که واقعا موجود محقق باشد. مثلا نگاه کنید اینجا ما برای چی تاکید میکنیم؟ برای کی تاکید میکنیم؟ معمولا برای کسی که حرفو به راحتی قبول نمیکنه، یعنی با گفتن جمله قبول نمیکنه. حالا پس به عبارت دیگه ما برای منکر، یعنی کسی که قبول نداره تاکید میکنیم. گاهی این کسی که اینو قبول نداره واقعا قبول نداره، یعنی واقعا قبول نداره. گاهی نه، بیچاره قبول داره، ما فرض میکنیم قبول نداره. این خیلی مطلب مهمه. این بعدا میاد یکی دو جلسه فقط سر همین میخوایم بحث کنیم، همین فرضها، همین فرضها که چیکار بیچاره قبول داره، بعد چی فرضش میکنه قبول نداره. خب علت داره، یه علت و غرض و عقلایی داره که بعدا میخونیم. اینو فقط همین قد یادش کن، این توضیحش تو یکی دو جلسه مفصل، شاید دو جلسه حداقل وقت بگیریم. فقط گفتم اینجا با صورت یادش اینم عرض کنم. پنجمین مطلب اینه که آخرین مطلب توی حال، این امر دایی دو تا اسم داره، هم بهش حال میگن هم بهش مقام میگن. اسم بلاغیش ها وقتی گفتن حال چیه اینه، اسم دیگهش مقامه، مقام هم میگن. این حال و مقام غیر از اون حال و مقامی که اون روز گفتم اصطلاح عرفانی، اینا دیگه یکی هن اینا. خب حال تعریفش همونه، مقام هم تعریفش همونه، منتها وجه تسمیش چیه؟ حال چون دلالت بر حال یعنی زمان دیگه، دلالت بر زمان حال میکنه. مقام هم اسم مکانه، دلالت بر مکان میکنه، محل قیام. اینا تو متول اینجوری داره که امر دایی به اعتبار به توهم این که زمان ورود کلامه بهش میگن حال، همین امر دایی به توهم این که مکان ورود کلامه بهش میگن مقام. این وجه تسمیهش به خاطر اینه که وقتی به این امر مثال بزنیم، مثال داریم دیگه. ببینید حالا مثلا یه مثال خیلی روان، مثلا انکار مخاطب باعث میشه من تأکید بیارم. انکار، اینو بهش هم حال میگن هم مقام میگن. چرا بهش حال میگن؟ توهم زدیم که زمانه، توهمه دیگه. حال یعنی این انکار مخاطب که زمان نیست که، انکار مخاطب اصلا نه زمانه نه مکانه. فقط تو وجه تسمیه میخوایم یه مناسبتی جور کنیم. چرا بهش میگن حال میگن؟ چون توهم زدیم که زمانه. چرا بهش مقام میگن؟ چون توهم کردیم که مکانه. حالا چرا این توهمو کردیم؟ یعنی به اعتبار این که این انکار رو زمان فرض کردیم، اطلاق کلمه حال برش کردیم. به اعتبار اینکه مکان فرض کردیم، اطلاق کلمه مقام رو کردیم. نه، این جملهش فعلا واضحه. علتش شاید متوجه نمیشید. جو علتش هم نگفتم. ببینید میگن این امر دایی مثلا انکار، منکر بودن مخاطب رو شما زمان فرض کن، بشه کلمه حال، حال برای زمان حال دیگه. کلمه حال بشه اطلاق کن. یعنی بعد از اینکه اینو فرض کردی که مثلا انگار به این کتاب من بگم، ببینید یه مثال خیلی مثلا ساده، مثلا یه مثال ساده، شما به زید میتونید بگید مزرب؟ شما زیدو میزنید، زید حقیقتا چیه؟ مزروبه. مزرب کجاست؟ محل ظرف، اتاقه. تو اتاق زیدو زدی، پس مزرب حقیقی چیه؟ اتاق. به زید، به خود زید میشه گفت مزرب مجازن؟ حالا لازم نیست دقیقا اونجا، به خود زید میتونیم بگیم مزرب. یعنی چی؟ چون محل ورود ضربه، یعنی اینو مکان فرض کردیم. یعنی زید مکانیست برای تحقق حدث، مجازن. اینم اینجوریه، این امر دایی رو مکان فرض کردیم بهش گفتیم مقام، زمان فرض کردیم بهش گفتیم حال. خب حالا سوال دوم اینه که چرا زمان و مکان فرضش کردیم؟ به خاطر اینکه این امر دایی چون در زمان حال مخاطب حاصل می شود و در همان مکان باید آن کلام را، آن کلامی، کلام را به همراه خصوصیت بیاوریم، به این اعتبار حال و مقام گفتند. ببینید الان شما منکری، الان همین الان شما انکار میکنی، من بهت میگم زیدون قائم، میگه تاکیدش کن، میگه فردا میارم. وقتی یه نفر تو اون حال منکر، همون زمان منکره، کی باید برش تاکید بیاری؟ همون زمان. پس این یه اعتبار رفتی با زمان داره. بعد اون کلام تو، اون کلامو که اون مکان، اون مکان در حقیقت به اعتبار اون کلام گفتیم، اون کلام رو در همون مکان باید بیاری دیگه، نه اینکه البته این تو بحثای چیزم هست، مثلا طرف میخواد امر به معروف کنه، اونجا جاش اونجاست که مثلا تو اون مکان امر به معروف کنه، میترسه میره از دور یه فوش بهش میده، تو جاش اونجا نبود، جاش همونجا قشنگ مؤدبانه بهش بگو، از ترسش میره دور بعد یه فوش بهش میده، یه چیز بهش میگه. گاهی مکان نیست، گاهی خب این به اعتبار زمان، به اعتبار مکان شما فرض کنید دیگه، یعنی اون به اعتبار زمانش فرض کنیم، این به اعتبار جاش، اعتبار اینا اعتباریه، یعنی حقیقی نیست که بخوایم خدشه کنیم توش. پس به این امر دعایی هم حال میگن هم مقام. حالا شما هی این کلماتو بعدن میشنوید، حال مقام، حال مقام، حال مقام، یعنی همین امر دعایی. خب اینم از این، این مطالب تموم شد، بریم سراغ مختزل حال. اینا دیگه مطالب خیلی مهمی، خیلی راحت مطالبش، فقط چند دقیقه باید عرض کنم، اصل مطالب تو همین بود که گفته شد. این مقتضای حال، خب من اینو پاک میکنم، این بالا رو نوشته دیگه، بله یک و دو رو من پاکش میکنم. یک کسی که خوابه، اون که اصلا بعضی میگن اون کلام نیست، کلامونا لفظون مفیدون کستقین، بعضی گفتن ملتفل. نه نه اونو من که خواب و منظورم نبود، میگفتم ایشون هم گفتش متکلم بلیغ نیست، کلامش بلیغه، بلیغه این خصوص رساس، متکلمش بلیغ نیست. خب در مورد مقتضای حال، مقتضای حال عبارت از، خب اینجا دو تا قول خود تفتازانی نقل میکنه که خودش یکیشو قول نقل میکنه، دو تا احتمال میده یکیشو قبول میکنه. میگه اول بیاییم بگیم همان ویژگی و خصوصیت مثل ذکر و حذف و و و اینا، اینو بهش میگن مقتضای حال است. همین ویژگی که نوشتیم، شماره سرم پاک کردم، شماره دو، همون شماره دو که نوشته بودیم، همون ویژگی و خصوصیت، اونو بهش میگن مقتضای حال. چرا بهش میگن مقتضای حال؟ مقتضا تو لغت یعنی چی؟ اقتضا کلا یعنی چی؟ اصلا اقتضا یعنی طلب و درخواست. مقتضا اسم مفعول چجور میشه؟ درخواست شده و مطلوب. خب اضافه شده به حال، یعنی مطلوب حاله، یعنی چی اینو خواسته؟ حال خواستدش. چی باعث شده من کلام ذکر کنم؟ حال خواسته. چی باعث شده من کلامو حذف کنم؟ حال خواسته. حالا چه حالی رو نمیگم فعلا، کلا حال، حال اون امر دایی بود دیگه. چی باعث شده من کلامو تاکید بیارم؟ حال خواسته. حالا مثالهاش، مثلا یه مثالی که روان باشه، چی باعث شده که من کلامو تاکید کنم؟ حال. که چی باشه؟ انکار، سخت بودن مخاطب، سخت قبول کردن مخاطب. اینو تفتازانی احتمال اینو میده، بعد میاد میگه نه تحقیق، این قول تحقیق نیست، تحقیقش اینه که، یعنی این قولو قبول میکنه که کلام مشتمل بر این خصوصیت بشه مقتضای حال. کلامی که این خصوصیتو داره بشه مقتضای حال. فرق این دوتا چیه؟ تو اولی میگفت خود خصوصیت مقتضای حال، خود ذکر، خود حذف، خود تقدیم، خود تأخیر. تو اینجا دیدشو دقیق تر میکنه، میگه نه اون کلامی که در حقیقت مشتمل بر این خصوصیت، مثلا همین ان زیدن قائم میشه مقتضای حال، خود این کلام ها، خود این میشه مقتضای حال، یا فدار زیدون میشه مقتضای حال. اما اون اولی میگه نه تأکیدش مقتضای حاله، تقدیمش مقتضای حاله. اینه مطلب مقتضای حال. چی رو؟ دقتشو الان نمیرسم دیگه، توضیح بدم انشالله برای فردا. فقط نکته آخر رو در مورد مقتضای حال بگم، بحث مطابقتمون برای فردا دوباره، بعد وارد تطبیق میشیم، این دیگه مون دیگه، تون تونم بگم فایده نداره چون بحثش مهمه. آخرین نکته در مورد مقتضای حال اینه که، این یه نکته بیشتر نداره، اونم این که اسم دیگر مقتضای حال اعتبار مناسب است. اینجا اعتبار مناسب یعنی اعتبار شده مناسب با
حال مخاطب.
این هم بچه تصمیمش. اعتبار مناسب یعنی چی؟ یعنی اعتبار شده مناسب با حال مخاطب، یعنی مقتضای حال. شما یعنی چرا ان زیدن قائمونو میگن مقتضای حال؟ یه بار دیگه، چرا ان زیدن قائمونو میگن مقتضای حال؟ چون حال خواسته که من کلامامو این شکلی بیارم. چرا بهش میگن اعتبار مناسب؟ چون اعتبار شده پیش متکلم و مناسب با فضاست، بهش میگن اعتبار مناسب. پس این معنی مقتضای حال مشخص شد. حالا مثلا مطابقت یعنی چی؟ مطابقت هم توضیح داره که انشاءالله فردا عرض میکنم، وارد تطبیق میشیم. این عبارات بعدی هم فردا انشاءالله شما تا چیز مطالعه بکنید، حداقل تا اول صفحه 34 من انشاءالله میخوام بخونم. والله ها طرفان، حالا فکر کردم امروز مطالب از خارج تموم میکنم دیگه، اونم نرسیدم دیر شروع شد کلا، ولی مطالب حتما مباحثه کنید، باش حتما برای فردا مرور کنید، اینا باید حتما مرور بشه، مباحثه بشه تا چیز بشه.